من بدون تو نمیتونستم، خواب من پر شده بود از کابوس، تو به من جرأت طوفان دادی واسه آرامش این اقیانوس. من واسه رد شدن از تاریکی اسمی غیر از تو نمیدونستم، نبض این حادثه تو دست تو بود، من بدون تو نمیتونستم، من بدون تو نمیتونستم، شاید از حادثه میترسیدم، راه پروازم و گم میکردم، اگه رویاتو نمیفهمیدم مونده بودم تو عبور از برزخ، روی مرز قفس و آزادی این تو بودی که منو فهمیدی، تو همونی که نجاتم دادی. من بدون تو نمیتونستم، شاید از حادثه میترسیدم، راه پروازم و گم میکردم، اگه رویاتو نمیفهمیدم مونده بودم تو عبور از برزخ، روی مرز قفس و آزادی که منو فهمیدی، تو همونی که نجاتم دادی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام، عصر چهارشنبه شما به خیر. اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بود که صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی کنفرانسی رو برگزار کردند برای بررسی ریشه های پیروزی انقلاب اسلامی، که در نهایت به دو موضوع مهم رسیدن، موضوع عاشورا و مهدویت، و اون رو موجب پایداری، گسترش و پویایی انقلاب اسلامی ایران دونستن. از اون روز به بعد و خیلی بیشتر از قبل اونها متمرکز شدن بر این دو موضوع مهم و بیشتر هم مهدویت، و سناریوهای بسیاری رو برای انحراف تو این زمینه ایجاد کردن. البته فقط انحراف در زمینه مهدویت مختص این سناریو سازی صهیونیست‌ها و غربی‌ها نبود، و از زمانی که مسئله مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف و قیام عدالت آورش مطرح شد، همواره ما شاهد ادعاهای دروغینی بودیم که زمینه ساز انحرافاتی شده. در برنامه امروز می‌خوایم به دیروز و امروز و فردای مسئله مهدویت و انحرافاتی که در این زمینه وجود داره بپردازیم و اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. با ما همراه باشید.
حالا شما خوبه؟ سلامتی. به جز دعا چی کار کردی واسه ظهور امام زمان؟
من هیچ کار. چرا دروغ بگم؟ چه ما که غیر از گناه کار دیگه نمی کنیم که، ولی حتی اقل بیم نمازمون اول وقت بخونیم، بیم دعا کنیم، بیم واقعا یه دید دیگه، سال جدید یه دید دیگه این داشته باشیم، یه جور دیگه این نگاه کنیم.
والا واسه اینکه آقامون بخواد بیاد هر کاری که خودشون بخوان، یعنی آقا که مثلا ما نمیتونیم بگیم آقا بیا، ما باید خودمونو با آقامون برسونیم. اصلی که ما خودمون یه جور بسازیم که به آقامون برسیم، ولی آقا اعتماد داره همینجا کنار ما باشه.
این اتفاقاتی که در حال حاضر تو جهان اسلام رخ داده به نظرت در روند ظهور آقا امام زمانه یا اینکه نه؟
طبق روایت بله،
در راستای ظهوره.
100% تأثیر داره.
100% مثلا یکی از علائم ظهور همینه. انشالله باشیم و ببینیم.
من نظر شما مسئولین فرهنگی کشورمون در رابطه با مسئله ظهور اقداماتی که انجام دادن مثمر ثمر بوده، کفایت کرده یا اینکه نه؟
دعای توسل سه شنبه رو رادیوهای ما، تلویزیون ما مستقیم پخش نمی‌کنه.
خب در حد معمول و در حد توانشون انجام دادن، این یک چیز طبیعی است، ولی به نظر میاد چون ما بخوایم دادن به عصر ظهور چون نزدیکتر میشیم، ابتلاعات جامعه بشری هم بیشتر میشه، لذا رسانه ها، روزنامه ها، افراد باید نقش بسیار مهمی رو ایفا بکنن تا بتونن فضا سازی بکنن و زمین سازی بکنن جهت دولت حضرت و عصر ظهور.
خب 20333 پیامک ما منتظر نظرات شما هستیم، صحبتاتون هستیم، سعی میکنیم نظراتی که میاد برامون رو بتونیم تا آخر برنامه هم مطرح بکنیم. همونجور که وعده کرده بودیم مهمان امروز، دیروز، امروز، فردا حجت الاسلام علیرضای پناهیان هست. حاج آقا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و بینندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم که وقتتون رو به ما دادید. بیننده های ما شما رو خیلی دوست دارن و دوست دارن زود به زود به این برنامه بیان. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. آقای پناهیان، ما حالا اینجوری شروع میکنم، فکر کنم یه مقدار جوانانه تر شروع بکنیم بد نباشه. اگه به شما کسی مراجعه بکنه بگه همین دیشب محضر آقا امام زمان بودیم و ایشون هم به ما تاکید کردن که همیشه دعای عهد تو بخونه فلان کارو بکنه فلان، چی بهش بگید؟ آیا اصلا چنین برخوردی طالب داشتیم با چنین کسی؟
البته من اگه بخوام خاطرات خودم بگم در این زمینه اتفاقا زیاد خاطره دارم. مواجه شدم با دوستانی که حالا نمیشناختم ولی اومدن از طرف حضرت پیغام بدن و چون من فرد ضعیفی هستم طبیعتا ممکنه تشخیص ندم این پیام ها کدامش درسته کدامش غلط هست، هیچ وقت معمولا نشنیدم این پیغام ها رو. حتی یادم هست توی شهری یکی از افراد گفت آقا من به این علامت که علامتش هم درست بود و من تعجب کردم از کجا میدونه، یه پیامی از طرف حضرت دارم که باید به شما بدم. گفتم شما به حضرت بفرمایید به خود من بگن، من چون خوب نمیتونه کسی برام مسئله رو منتقل کنه. ما وقتی که ادله خیلی روشنی داریم برای تشخیص دادن راه خودمون از نظر عقلی و ارتباطمون هم با اون چیزی که از وحی و نقل کلن میتونه میسور باشه، اصول و ضوابطی داریم، حتی المقدور سعی میکنیم که به راه‌های غیبی از قبیل خواب و کشف و شهود و اینها مراجعه نکنیم. نه اینکه خواب حجیت نداره، نه اینکه کشف و شهود حجیت نداره. حالا شما خواستید جوان پسندان سوال کنید، منم جوان پسندان یه خاطره ای رو بگم. یه کسی حرفای عجیب غریبی میزد، اسم که قطعا نمیبریم. بعد گفتم که ایشون، پرسیدم از یه کسی که جلسات ایشون میرفت، گفتم ایشون حزب اللهی هم هست، انقلابی هم هست؟ گفت آره آقا رو خیلی قبول داره. گفتم رو چه حسابی؟ گفت میگه که ما آقا رو تایید میکنیم نه بر اساس قانون اساسی و این حرفایی که علما در آوردن، چون من میدانم، ایشون گفته بوده که چون من میدانم آقا ایشون رو تایید کرده، حضرت رهبری رو تایید کرده. گفتم پس نرو جلسات ایشون. گفت چرا؟ گفتم اگه پس فردا اومد گفت حضرت دیگه آقا رو تایید نمیکنن، وقت چیکار میکنی؟ دست ما اینجا بند نیست، اینا برای ما ملاک نمیشه. البته یه خاطره لطیفی هم هست که یه بنده خدای خیلی مدت ها سالها قبل، شاید حدود 10 سال قبل، اصرار میکرد که مثلا ما رو ببینه. مهندسی میگفت هست، نمیدونم حالا درست میگفت یا نه، توی یکی از وزارت خونه ها میگفت کار میکنه. بعد از اینکه اومد جلوی دیدگان متعجب بنده گفت من فرمانده 313 نفر اصحاب حضرت هستم، اومدم شما به مقام رهبری خبر بدید که این سربازان در اختیار انقدر اینو جدی میگفت که من اصلا نمیدونستم چه عکسونه ولی باید نشون بدم. خیلی برام عجیب بود. بعد دیگه با یه ترفندی از ادامه جلسه با ایشون ما فرار کردیم. تو اون جلسه هم اصلا نمیشد فهمید که آقا ایشون مجنون احیانا هستن یا قاطی کرده چه جوری هست. بالاخره در این رابطه ها شما فرمودید که کسی اینجوری مراجعه بکنه. انواع این تیپ حرف ها رو آدم میبینه، بهتره که اعتنا نکنه.
خب آیه پدریانی ورزش، حالا باید شاید مقایسهش خوب نباشه ولی من اینجوری مقایسه میگم، یه ورزشکاری که قرار است مثلا توی میدان بزرگ جهانی شرکت بکنه قطعا یه مربی میخواد، یه برنامه‌ریزی مشخصی میخواد، حتی اگه که دو روز مربیش نباشه رو اساس برنامه‌ریزیش حرکت میکنه. حضرت آقا هفته پیش خب دیدار مهمی داشتن با اصحاب و افرادی که تو زمینه مهدویت کار میکنن، یه اشاره کردن که لازمه انتظار آماده سازی خوده. قطعا هر کسی هم تو این مسیر به یه همون مربی، یک راهنما، یک اهل فن که حتما نیاز داره. اونچه که تو ذهن ما میاد روحانیت، اهل حوزه، اهل فن این موضوع هستن. من میخوام بگم که شما فکر میکنید چقدر این در واقع طریقه راهنمایی، طریقه هدایت کردن رو روحانیت خوب به دوش کشیده، راههای خوبی رفته، یا اینکه نه تو زمینه هایی شاید به نوعی اونجور که باید شاید برنامه ریزی نشده باشه؟
خب از جهتی میشه گفت که عالمان دینی و روحانیون محترم و اهل فضل و اهل تقوا معمولا خوب راهنمایی کردن و در اثر همون راهنمایی هاست که مردم ما، مردم متدین یا راه یافته و روشن و با بصیرتی هستند و این راهنمایی هم مستمر و گسترده است، از روستاهای دور تا مراکز بزرگ تجمع مردم در استانها و شهرهای بزرگ همیشه هستن ستونهایی که مردم به اینها تکیه کنن. ولی میشه گفت ما در برخی از برنامه‌ریزی ها ناتوان بودیم، برنامه‌ریزی های کلان. فردی پیش یه عالم دینی برید معمولا علما ما خوب راهنمایی میکنن افراد رو، ولی وقتی علما تمام وظایفشون تو نظام انجام دادن که مثلا برای برنامه‌ریزی درسی آموزش پرورش و دانشگاه سرفصل های بسیار دقیق و کارشناسانه متناسب با سن اونها ببندن، نه اینکه این سرفصل ها غلط هست، اما وقتی که میریم سر تناسب این سرفصل ها با سن مخاطبان و خصوصیات و روحیات مخاطبان جای بحث هست. آیا ما در آموزش پرورش دقیق ترین سرفصل ها رو در عناوین درسی داریم به دانش آموزان منتقل میکنیم؟ بعضی وقتا ما یه مطلب خوبی گیرمون میاد بالای منبر میگیم، نه از باب موعظه، از باب آموزش. ببینیم برای نوجوانهای ما خیلی گیراست، خیلی اثرگذاره. خب این چرا نباید توی برنامه آموزشی اینها باشه؟ مثلا عرض میکنم تو اون زمینه ها کسی ادعا نداره که حوزه و عالمان دینی اومدن در مقام برنامه ریزی کلان برای تربیت عموم افراد جامعه یک سرفصل بندی، یک عنوان بندی دقیق انجام دادن با محاسبات بسیار دقیق و همه رو تحت پوشش و آموزش قرار دادن. نه، در اون زمینه واقعا نمیشه ادعا کرد که بهترین روش آموزش رو و سرفصل ها رو ما داریم. اما عموم عالمان دینی، عموم طلاب و فضلا در مواجهه فردی و یا در مواجهه با جمع ها، در مناسبت ها انصافا خوب برخورد میکنن و به هر کسی به اندازه توان خودش معارفی رو به مخاطبان خودش منتقل میکنه. کتاب هم هست که البته کتاب کم خونده میشه، مقام معظم رهبری هم تاکید فرمودن. کتاب های خوب خصوصا خیلی زیاد هست، ولی امیدواریم که از این کتاب ها و سرفصل ها بخش هایش بیاد تحت عنوان برنامه های آموزشی قرار بگیره که هر کی میخواد سیر مطالعاتی داشته باشه دقیقا بدونه چی کار بکنه.
الان وجود این برنامه‌ریزی کلان رو خود شما به عنوان یک روحانی فعال تو عرصه های مختلف اجتماعی فرهنگی احساس میکنه؟
ضرورتش رو بله، ضرورتش خیلی بالاست و ما عقبیم. ما متاسفانه خصوصا در آموزش و پرورش نتونستیم بهترین سرفصل ها رو طراحی و تدوین کنیم و بدیم. حرفای خوب زیاد هستا، ولی گزینش و ترکیب و ترتیب اینها کار بسیار پیچیده ایه. نمیتونه کسی از سر ذوق و سلیقه علمی یا روحی خودش بگه من این حرف رو میپسندم پس خوبه این حرف رو بگیم، یا این در تجربه شخصی من حرف مؤثری بوده خوبه این حرف رو منتقل بکنیم به مثلا جوان در کتاب درسی، یا از نظر علما در پیچیده ترین مباحث علمی و گفتگوهای علمی این نکته خیلی مهم بوده پس اینو باید منتقل کنیم. حالا ممکنه این جوان اصلا درگیر نشه با اون مسائل و شبهات که ما داریم هی جوابای اون شبهات رو، اون شبهه خاص رو به این آموزش میدیم. تو این زمینه ما کمکاری داشتیم، انشالله باید درست بشه.
کم کم میخوام بریم حالا سر اصل مطلب که بیشتر شما صحبت بکنید برمون با اون بیان شیواتون، این که شرایط ظهور منجی چیه؟ در واقع این شرایط رو چطور میشه توصیف کرد؟
من اگه اجازه بدید یه نکته ای رو در بخش قبلی اضافه کنم. بعضیا یه روحیه ای دارن یا یک طرز تفکر خاص که دنبال دستورالعمل های ویژه میگردن. مثلا میگه که آقا من برای این که به حضرت برسم چی کار باید بکنم؟ بهش میگی تقوا، میگه خب حالا اون که بلدیم خودمون، میگیم همین دستورات، همین نماز تو خوب باید بخونی، حق الناس رو رعایت بکنی، کار خاصی لازم نیست. میگه نه آقا، ذکر رو ورد ویژه‌ای بگو. میگیم همین دعای عهد، اونم که آقا ما بلدیم که. این جور افراد باعث رونق برخی از مغازه ها میشن، مغازه هایی که یه دفعه طرف میاد میگه مثلا خب خانوم ها برای اینکه مورد رضایت حضرت قرار بگیرن حتما باید پوشیه بزنن، نمیدونم حالا پوشیه زدن من نمیخوام در موردش صحبت کنم نفیان یا اثباتن، ولی دستورات ویژه ای میده که آدم این دستورات ویژه رو میبینه کم و بیش زیاد دقیق و درست نیستن. عبادت های ویژه، ریاضت های ویژه برای عموم مردم، بعضی وقتا موجب اختلاف خانوادگی میشه، رسما به زن دستور میده که از شوهرش طلاق بگیره. نمیدونم بوده ها تو برخی از شهرها به من گفتن که مثلا فلان آدم هست دستورات اخلاق ویژه‌ای میده و همش هم برای اینکه آدم به حضرت مقرب بشه. میگم مثلا چرا شما میرید سراغ دستورات اخلاقی خاص و ویژه؟ بعضی یه روحیه اینجوری دارن، یا میرن پیش علما دنبال دستورالعمل میگردن. ما دیدیم مکرر خدمت آقای بهجت میرسید کسی، ایشون میفرمود همونایی که میدونی عمل کن. بنده خودم یه بار ازشون پرسیدم در کنار پرسش های دیگری بر همین مسائل عادی که همه میدونن تاکید میکردن. علمایی هستن در تهران بر همین موضوع تاکید میکنن، مثلا حضرت آیت الله خوشبخت خدا حفظشون کنه، شما هر موقع برید پیششون میفرمود تقوا. شاید همه سخنرانی هاشون هم یه جورایی شبیه همدیگه باشه، تاکید بر تقوا دارن. این که ما دنبال دستورالعمل های ویژه‌ای باشیم گاهی ما رو میبره یه جاهایی که حرفای ویژه میزنن، بعد دیگه در آوردن درست غلط اونها کار هر کسی نیست و خیلی از اوقات به انحراف کشیده میشه.
این برای اون قسمت قبلی،
این برای قسمت قبلی.
حتی اونم باز برمیگرده واجا با همون در واقع اون برنامه‌ریزی کلانم باز برمیگرده ها، در واقع میشه گفت که اونم تو همون پازل میگنجه دیگه. یه برنامه‌ریزی کلان باشه چون این مواردی ممکنه کمتر حداقل به وجود بیاد.
بله، حالا اون
سوال بعد این گفتم شرایط ظهور منجی چه شکلی میتونیم توصیف بکنیم؟ میتونیم
ببینید ظهور حضرت یه امر موهوم معجزه آسای محفوف به رمز و رازهای خارق العاده و مافوق تصور بشری نیست، یک امر عادی است. بشر دیگه بدون منجی، بدون دین، بدون ولایت ولی الله العظم نمیتونه زندگی کنه. راههایی که برای زندگی پیش بینی کرده مسدود میشه. این یک واقعیت اجتماعی است. همین الان شما ببینید دموکراسی در جهان به بن‌بست رسیده، دیکتاتورها به بن‌بست رسیدن. دیگه مردم وقتی علیه دیکتاتورها قیام میکنن به نفع دموکراسی هم شعار نمیدن. البته ممکنه از برخی از مظاهر دموکراسی استفاده کنن، بگن ما حق رأی میخوایم، ولی هیچ کدوم دل به تمدن غرب ندادن. همینجور بشر به بن‌بست میرسه و میرسه به اینجا که نیاز به دین داره. شاید دین ها بیان مردم رو بازی بدن، از بازی ها هم مردم خسته خواهند شد، میرسن به دین اصیل. بر اساس جبر تاریخ که حرکت تکاملی انسان اقتضا میکنه که انسان راه نجات خودشو بالاخره پیدا بکنه، ظهور محقق میشه. من یک روایتی بیارم که شبیه نزدیک به این مطلب هست. میفرماید اشتباه میکنن کسانی که فکر کنن امام زمان ظهور میفرمایند، آخرین امام ظهور میفرمایند بدون جنگ و با معجزه همه مشکلات خودشون رو حل میکنن. نه، ظهور یک روند طبیعی خواهد داشت. پس مقدمات ظهور هم یه فرایند طبیعی خواهد بود. خب اگر ظهور و حکومت هست، حتی جاودانگی و حکومت حضرت هم طبیعی خواهد بود، نه اینکه با معجزه حضرت نگه دارن حکومت رو یا نیاز باشه با دیکتاتوری نگه دارن. حکومت امیرالمومنین باقی نموند بر اساس یک سلسله عللی که قابل مطالعه است در تاریخ. همون سلسله عوامل که موجب صدمه زدن حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام شد، اون عوامل دیگه الان نیست و حکومت باقی میمونه. در مقدمه سازی هم همینطور. خب طبیعتا ما به صورت طبیعی بخوایم به یک قله ای برسیم، نیاز به آموزش داریم، نیاز به روشنگری داریم، نیاز به بهترین تجربه ها داریم، نیاز به این داریم که بهترین تجربه ها یعنی چی؟ شکست حرف باطل که نامه در روایاتمون هم هست. نیاز به این داریم که یه عده آدمای خوب بیان اون راهی که چشمنداز ماست و اون جامعه موعود و یه نمونه های کوچیکش رو به ما نشون بدن. شهید بهشتی خیلی حرف عاقلانه و قشنگی درباره ظهور میزد. من وقتی این جمله ایشون رو دیدم خیلی بهشون بیشتر ارادت پیدا کردم. البته در کلمات امام و مقام معظم رهبری هم هست، ولی اون زمان اون سالهای اول یه جایگاه خاصی داره در کلام ایشون. میفرمودن برای نزدیک شدن ظهور هیچ چیزی بهتر از این نیست که ما یه جامعه نمونه، شبیه جامعه نمونه حضرت درست بکنیم، به مردم جهان نشون بدیم، بگیم این آقا خواهد اومد اینجوری میخواد جامعه رو اداره بکنه. پس ما بریم نه تنها خودمون رو بسازیم، جامعه رو بسازیم. این کلیدی ترین حرفی است که شهید بهشتی فرمودن. ظهور مقدمه ای داره، مقدماتش بسیار طبیعیه، البته همیشه در یک شرایط خاصی معجزه و نصرت الهی میاد. قاعدش تو قرآن اومده ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم. نصرت الهی، تثبیت قدم مجاهد فی سبیل الله، اینا معجزات الهیه. ولی بعد از اینکه ما نصرت بدیم، ما آماده باشیم و این فرایند طبیعی رو سازماندهی بکنیم، هم پدید آمدن مقدمات ظهور و تحقق فرج بدون اینکه بتونیم زمانش رو دقیق محاسبه بکنیم یک امر طبیعی هست که باید اقداماتی رو انجام بدیم از نظر فردی و اجتماعی، هم خود قیام و جنگ حضرت و هم پیروزی حضرت و حکومت جهانی حضرت و حکومت ادامه حکومت حضرت تا روز قیامت، حالا به هر صورتی که ممکنه تغییر پیدا بکنه ولی اون روند حاکم خواهد بود، اینا همه قواعد طبیعی دارن.
حالا به طبیعی بودنش خیلی اشاره کردید، این مقدار سوال بعدی من سخت کرد، ولی خب سوالی که خیلی از جوانا شاید سوالشون باشه، خیلی از قدیم خود من شنیدم تو محافل مختلف که حضرت زمانی خواهند آمد که ظلم و فساد و ستم همه جا رو فرا خواهد گرفت. این واقعا یکی از اون شاید
درسته سوالست. بله، چون ببینید این یک کلمه نیست، یک مجموعه از حرف ها در کنار این قرار گرفته. ظلم وقتی زیاد بشه چند تا اتفاق با هم دیگه میفته. یک، اندیشه های بشری که ادعا میکردن بشر رو نجات خواهند داد، اون اندیشه ها بطلان خودشون رو اثبات خواهند کرد. الکی که ظلم زیاد نمیشه، مثل همین الان شما ببینید دموکراسی ادعا میکرد که شیوه زندگی مردم رو بهتر خواهد کرد. حالا ما میدیم جوامعی که بیشتر ادعا دارن جوامع دموکراتیکی هستن بیشتر دارن ظلم میکنن. یعنی پس ظلم وقتی داره افزایش پیدا میکنه بطلان راه های غلط هم آشکار میشن. وقت در روایت هست ظهور کی رخ میده؟ وقتی که هر کی ادعا داره زندگی بشر رو داره اداره میکنه ادعاش بطلانش ثابت بشه. یه بخش دیگه هم هست تو این ظلم، وقتی که ظلم زیاد بشه طبیعتا یه عده مقاومت میکنن. اون گروه مقاوم در مقابل ظلم یه امر طبیعی است این مسئله، اونا رو باید ببینیم. قوم مقدم ساز ظهور میشن. ما داریم که قبل از ظهور گروهی قیام میکنن، یوتعون للمهدی سلطانه، اینا مقدمات ظهور رو فراهم میکنن. پس طبیعتا در همین کلمه یملع الارض مثلا ادلا بعد ما مول از ظلمن و جورا بعد از اینکه زمین پر از ظلم شد، زمین پر از ظلم بشه چه اتفاقی میفته؟ اون تیکش هم ببینیم، یه گروهی مقاوم مجاهد با صلابت شروع میکنن به قیام کردن و با ظلم مقابله میکنن. مثلا معنی نداره ظلم پر بشه و هیچ کس باش مقابله نکنه. این اتفاقهایی که شما بله در همین موضوع، شما در همین موضوع ظلم زیاد میشه، یک کمی تفکر بکنید ببینید کلی معانی دیگه درش جمع میشه. مثلا یکی از راه‌های ظلم چیه؟ فریب دادن. همین چیزی که راه‌های ظلم مستقیم نیست با گلوله مثلا آدمو تهدید بکنن، با اسلحه آدمو تهدید کنن، من فریب میدن. خب ما می‌خوایم ظلم زیاد بشه و بعد ظلم نابود بشه، یک مقدمه خیلی طبیعی باید اینجا اتفاق بیفته. مردم باید دیگر فریب نخورند. آمادگی برای فریب نخوردن میشه یکی از مقدمات فرج. دقت فرمودید؟ اینا آدم با تفکر میتونه به دست بیاره. خود اهل بیت هم فرمودن وقتی کلمات ما رو میشنوید درش تدبر کنید. علیکم به درایه لا به روایه، فقط روایت نکنیم، درایت به خرج بدیم و اینها رو درش تأمل بکنیم. خب اینا یکی یکی وظایف ما رو مشخص میکنن. وقت در زمان ظهور ما تو روایت هم دوباره داریم میبینیم حضرت میان عقل مردم رو افزایش میدن. دوباره عقل برای چی افزایش میدن؟ فقط بازو رو تقویت نمیکنن که بجنگیم، برای اینکه دیگه فریب نخوریم. بعد مقدمه سازان چه کسانی هستن؟ مقدمه سازان تو روایت اومده همه فقیه هم، نه فریب بخورن. فقیه یعنی عمیقا دین رو میفهمن. حالا ممکنه فقه به معنای اصطلاحی نباشه، یه کاسبی باشه، راننده باشه، ولی خوب میفهمه دین.
من قشنگ توضیح داده، چون اینی که من الان پرسیدم و گفتم خیلی سوال خیلی ها ممکنه باشه، مثلا میگن خب جهان پر از ظلم و فساد و مثلا ستم میشه، خب اگه یکی از شرطش اینه پس چرا ما باید حرکت بکنیم؟ خب میشینیم که اون زمینش فراهم بشه دیگه.
خب ما اگه حرکت نکنیم خودمون میشیم جزء ظالم ها.
دقیقاً همین،
چون خدا تو قرآن داره که میفرماید که مستضعفین، وقتی ما میبریم جهنم اون مستضعفینی که دیگران بهشون ظلم کردن، حالا کلمه مستضعف نیست، کلمه مستضعف کلمه محترمه تو قرآن، اینا میگن ظالم ها هم اومدن، میگن خدایا لااقل اینا رو دو برابر عذاب کن. نمیگن ما رو عذاب نکن، چون اینا قبلا مجاب شدن، یعنی حسابشون رسیده شده. ظاهرا اونا یه مقدار دیرتر میان، حالا نمیدونم چه جوریه، طبیعتا مستکبرین و متمولین دیرتر وارد جهنم میشن، صحرای محشر وضعش بدتره. خدا میفرماید به اینها که من هر دو تاشون رو دو برابر عذاب میکنم. چرا شما به ظلم میدون دادید؟
چرا سکوت کردید؟
چرا سکوت کردید؟ ما سکوت میکنیم، ما میتونیم از حق خودمون بگذاریم بگیم بزن، ولی اون وقتی که تو رو زد دو نفر دیگر هم میزنه، خون اونا گردن توه. این تکالیف روشن که سلب نمیشه.
خب آقا ما یه سلامی بکنیم خدمت آقای محمدی، کارشناس مسائل امنیتی فرهنگی. آقای محمدی سلام. آقای محمدی صدای من دارین؟
سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت
آقای خست... سلام علیکم.
سلام از باز، خسته نباشید. خیلی متشکرم که وقتی ما بله بله صداتون ما داریم آقای محمدی، صدا شما رو داریم. آقای محمدی من چون دوستان شما رو
مقدار صدای من رو دارید؟
بله بله صداتون هست آقای محمدی.
من صدای شما رو ندارم آقای لجبل.
دوستان واسه تا این مشکل رو برطرف بکنن ما یه گفتگو رو ادامه بدیم تا این مشکل صدا من صدای محمدی رو دارم. خب آقای پناهی ما ادامه بدیم به شما.
من ظاهرا با تأخیر صدا پخش میشه، اگر که
آقای محمدی صدا من دارین الان
صحبتام رو داشته باشم بعد با تأخیر پخش میشه ظاهرا.
آقای محمدی الان صدای منو دارید شما؟ مثلا با تأخیر میگه. خب
من سلام عرض میکنم خدمت شما و حاج آقای پناهیان و عزیزان دستندرکار.
زنده باشید. ما هم سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی متشکرم که وقتتون رو به ما دادید.
خدمتتون هستم اگر سوالی هست.
تا اینجا بحث رو پیگیری کردید آقای محمدی برنامه ما رو؟
تکرار دوباره باید
بکنم.
بله از ابتدای بحث در جریان هستم.
خب ما با حاج آقا رسیدیم سر قضیه در واقع آخرین موضوعی که ما مطرح کردیم با آقای پناهیان در مورد این در واقع زمینه‌های ظهور بود که ایشون هم توضیحات خیلی خوبی دادن. حالا ما اون سوالی که با شما داریم، من یه سال قبلش اگه اجازه بدین از آقای پناهیان بپرسم، چون من نمیخوام ارتباطتونم قطع بشه، شما تو این جریان قراره که چون دقیقاً مرتبط میشه با سوال بعدی که میخوام از شما بپرسم. بعد سال بعدی به خدمت شما خواهیم بود آقای محمدی.
خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای پناهیان، تو حوزه مهدویت از قدیم تا الان مسائل انحرافات زیادی مطرح شده و گفته شده. اینا آیا صرفاً ریشه اعتقادی داره یا نه؟ میشه ریشه های دیگه مثل سیاسی و اقتصادی و چیزهای دیگه براش در نظر گرفت به اقتضاعات زمانی که اتفاق میفته؟
اساساً نه تنها موضوع مهدویت بلکه عموم وعده های غیبی الهی معمولاً دستخوش تحریف میشن. وعده هایی که خداوند متعال به انبیاء گذشته داده برای ظهور پیغمبر بعدی توسط ادیان مختلف و آدم های زی نفوذ و زی نفع مورد تحریف قرار گرفته. مثلا به قوم بنی اسرائیل خداوند متعال بعد از موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام می‌فرماید کسی ظهور خواهد کرد به نام عیسی ابن مریم با این مشخصات. اون مشخصات رو می‌بینن انکار می‌کنن. یا به اینها همه وعده داده شده که آخرین پیامبر میاد، اینا بازی در میارن. برای وعده‌های الهی عموماً این مشکلات پیش میاد. یا ادعا می‌کنه که من ارتباط دارم، یا ادعا می‌کنه او نخواهد اومد، یا ادعا می‌کنه که او آمده است، یا ادعا می‌کنه او خود من هستم. انحراف در ارتباط با موضوع مهدویت و عموم وعده های الهی از ظهور شخصیت های معنوی در طول تاریخ بشر همیشه بوده و خواهد بود. دلایلش چیه؟ ریشه ای ترین دلیلش اینه که مهمترین منشأ قدرت در جامعه دین است. این باید به عنوان یه واقعیت بپذیریم. لذا همه قدرت طلب ها، همه ثروت طلب های قدرت طلب، حالا یه وقتی کسی پول میخواد کمی مرفه‌تر زندگی کنه، کسی که ثروت رو و هر چیز دیگری رو ابزاری قرار میده برای کسب قدرت، طمع داره به دین، میخواد به دین نقطه رو بزنه. اگر تونستن قدرت طلب ها ریشه دین رو بزنن، که در طول تاریخ نتونستن، این کار رو میکنن. اگر تونستن دین رو نتونستن دین ریشه دین رو بزنن، میان دین رو تحریف میکنن، میان دین رو مال خود میکنن، میان دین رو در دست میگیرن. لذا قدرت طلبی ریشه ایجاد هر نوع تحریف در دینه، به دلیل اینکه دین خیلی قدرت ایجاد میکنه.
خب باز ما تا اینجا داشته باشیم. آقای محمدی، میدونم شما خب مطالعات خیلی گسترده ای داشتید توی همین زمینه.
بله خدمتتون.
توی همین زمینه انحرافاتی که تو حوزه مهدویت وجود داشته، حالا به خصوص از همین دوران معاصرمون می‌خوایم صحبت بکنیم. من می‌خوام روی تغییر شکلی که این انحرافات گرفته از همین نه خیلی حالا گذشته و دور تا همین امروز با این جریانات انحرافی که ما شاهدش هستیم و خیلی هم تغییر شکل و حتی محتوا داده و نشون میده که ظاهراً اون چیزای ظاهری قبل شاید نداشته باشه و به صورت محتوایی باطنی تغییر کرده باشه. تو این زمینه می‌خوام صحبت بکنم.
بله خدمتون هستم. حضورتون که ما دو جریان انحرافی شکل گرفته در جامعهمون. یک جریان انحرافی قطعاً از خارج از مرزهای ما وارد شده و یک جریان انحرافی در بین خودمون به وجود اومده و در جامعه خودمون شکل گیری کرده، پیدا کرده، که قطعاً هر دوش برنامه ریزی شده است. یعنی هر کدوم رو که ما بررسی میکنیم، حالا به شکل موضوعی یا پرونده های خاص، احساس میکنیم که پشت سر اینها عده‌ای کلاس گذاشتن و برنامه ریختن، تعاریف خاصی برای هر موضوعی دارن که بتونن اقناع بکنن مخاطب خودشون رو و تز ارائه میدند و میخوان که جمعیتشون رو یک جمعیت قابل توجهی بکنند و با این جمعیت به اصطلاح یک قسمی از افراد جامعه رو جدا بکنند به سمت همون قدرت طلبی که الان اشاره داشتند آقای پناهیان، به اون سمت ببرند. خب اتفاقات این روزها هم زیاد هسته. شما در حد اقل بررسی اگر بکنیم انحرافات جدید رو توی 15 سال اخیر باید شماره بکنیم اینها رو، و اینها جدید هستش. غیر از اون انحرافات به اصطلاح ریشه‌ای و سنتی که از قبل بوده، این انحرافات جدید از 15 سال پیش شکل گیری داشته و متاسفانه با ترجمه کتاب و با اینترنت و با خیلی چیزها مسافرت ها شاید وارد جامعه ما شده که این هر کدوم شاخصه هایی داره به صورت به اصطلاح مبنایی و حتی در بعضی ها شما میبینیم که تفکرات چپ مارکسیستی مبنای این به اصطلاح فرقه ها یا بعضی از به اصطلاح افرادی که این تفکر رو دارن شایع میکنن شده. خب اینها باید به اصطلاح شناسایی بشه و با شناسایی اینها ما میتونیم شبهاتی که هر روز اینا وارد میکنند اینها رو پاسخ بدیم. البته ما تا امثال پناهیان رو داریم، تا امثال طائب رو داریم، تا امثال این عزیزان رو داریم، میدونیم که میتونیم این مبارزه با این انحرافات رو ادامه بدیم. منتها عزیزی الان از من سوال کردن که اتفاقات روز رو من بیان بکنم و شما هم قطعا این اتفاقات روز رو مد نظرتون هست. ببینید ما بیان میکنیم یا مطبوعات ما، رسانه های ما، که یک جریان انحرافی در جامعه شکل گرفته. خب مبنای این جریان انحرافی روز چی میتونه باشه و چه ویژگی هایی داره اساسا؟ ببینید یک بحثی این روزها مطرحه به عنوان انسان کامل، که این انسان کامل کیه و چگونه میشه با این انسان کامل ارتباط برقرار کرد. خب چه کسانی باید تشخیص بدن که انسان کامل کیست و راه ارتباط با این انسان کامل آیا وجود دارد یا وجود ندارد و آیا افرادی واسط هستند یا اصلا واسطی وجود ندارد؟ آیا من به تنهایی میتونم ارتباط با انسان کامل داشته باشم، او رو ببینم، از او دستور بگیرم، بر دست او مثلا بوسه بزنم چون انسان کامل هست، و از او اختیارات خودم رو بگیرم، یا نه از افرادی که بعضی از شاخصه های دینی رو دارند و توجه هم به انسان کامل دارند به سمت اونها برم؟ خب این یک مبناییه برای اینکه یک جریانی در جامعه آفریده بشه. و ما چه کار باید بکنیم در برابر افرادی که این تز رو دارند که انسان کامل غیر از وجود مبارک امام زمان علیه السلام تز دیگه ای هم هست و به او عنایت دارند، پیش او میرند و اگر او فرد فوت بکنه و از این دنیا بره باز فرد دیگری رو جانشین او میکنن و با او در تماس هستند و دستورات رو از او میگیرند؟ خب این انسان کامل کیه که جایگزین وجود مبارک امام عصر ما شده؟ آیا اصلا هست یا نیست؟ این خیلی خوب جواب داده بشه که ما اعتقاد داریم که وجود مبارک حضرتش هست و کسی غیر از ایشون نمیتونه انسان کامل باشه و اگر واسطی وجود داره این واسط رو جامعه و خبرگان جامعه باید بشناسند، به مردم معرفی بکنند. و این برای ما مهمه که خبرگان بشناسند، نه من بشناسم بخوام معرفی بکنم. و اگر من بخوام معرفی بکنم این فرد رو قطعا به خطا میرم. خبرگان مناطق مختلف باید بشینند. عده‌ای اعتقاد ندارند به این که خبرگان باید تعیین بکنند و انحراف در همین جاست. چرا؟ چون بعضی معتقدند که اگر واسطی هست خود امام زمان باید با عنایت خاصه خودش معرفی بکنه و بعضی معتقدند که به اونها معرفی شده و در تماسند. خب اینجا قانون اساسی ما چه خواهد شد؟ خبرگان ما چه خواهد شد؟ مولای ما در جامعه فعلیمون که تابع ایشان هستیم چه خواهد شد؟ چه کسی میگوید من مولام رو کنار بگذارم و به یک مطلبی که معلوم نیست صحت داشته باشه با او پیوند بخورم؟ و این جریان انحراف در جامعه ایجاد میکنه که شما میبینید تبعاتش چی هستش. همین مطالبی که جناب آقای پناهیان فرمودند ایجاد خواهد شد، ادعاها زیاد خواهد شد. یه دو سه هفته پیش پزشکی با من تماس گرفت و دیداری داشتیم با هم دیگه. خب این پزشک ادعا داشت که در اثر یک صیحه آسمانی رسالتی به عهده گرفته و میگفت رسالت آخرالزمانی به عهده منه. 313 نفر رو من باید معین بکنم و دنبالشون در جامعه هستم. اینها رو به من معرفی بکنید، شما هم کمک بکنید و این رسالت با من، منتظر کس دیگه هم نباشید. ببینید یک پزشک یک فرد عامی نیست، فرد سرخورده ای هم نبود که با این کار بخواد خودش رو به اصطلاح بالا بکشه.
خیلی متشکرم محمدی. چون با یه مقدارم
چرا چنین هست؟ به علت اینکه محمدی صدای من، آیا محمدی صدای من دارین؟ انسان کامل.
آیا محمدی صدای من دارین؟ آیا محمدی
جانم
صدای بنده رو دارید الان؟ فکر کنم با یه تاخیر من صدام میرسه خدمت شما. خیلی متشکرم. یه مقدار ما و وقتمون هم محدوده ولی خیلی استفاده کردیم. ما ادامه بحث رو پی میگیریم با آقای پناهیان، ان شاءالله تو فرصت‌های بعد خدمت شما خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم آقای محمدی. آقای پناهیان، در مورد این انحراف جدیدی که آقای محمدی به نوعی بهش اشاره کرد و مقوله انسان کامل و برخی از چیزایی که میگن خب الان ارتباط با خود حضرت وجود داره و یه سری تعریف های دیگه یا نگاه دیگه به ولایت فقیه میکنه، میخوام یه مقدار تو این زمینه صحبت بکنید و اثراتی که این داره و ریشه هایی که اون رو به وجود آورد.
بذارید من خیلی بحث رو ساده مطرح کنم، زیاد این بحث پیچیده ای نیست. از قدیم مرسوم بوده که وقتی یه کسی میخواسته علما رو دور بزنه میگفته که ما خودمون با حضرت مرتبطیم. قصه بهائیت و اینها هم از همین قبیل بود. الان هم ممکنه کسانی بخوان ولایت فقیه رو دور بزنن با ادعایی که ما ارتباط مستقیم با خود حضرت داریم. ممکنه یه همچین اتفاقی برای بعضیا بیفته. در اندازه های ریز و درشت هم این ادعاهات ادعای تازه‌ای نیست، بوده، همیشه مطرح بود از اول انقلاب. من یادم از زمان حضرت امام هم بود، منتها ریز و درشت دیگه این مسائل. برای اینکه پاسخی به این موضوع بدیم و از عقلانیت جدا نشیم، من یه خاطره تاریخی خدمت شما عرض کنم. بعد از اینکه پیامبر گرامی اسلام، یه تابلوهایی هست یه جایی میذارن دور زدن ممنوع، ما باید این رو در خیابان ولایت یه تابلو بزنیم میگیم دور زدن ممنوع. سندش هم همین قصه تاریخی که میخوام خدمت شما عرض کنم. در حالت دور زدن نه به معنای ماشینیش، دور زدن به معنای این که شما این واسطه بین خودت و ولی الله رو دور بزنی بری مستقیم ارتباط برقرار کنی. بعضی ها میگن حالا چه اشکالی داره آدم خودش مستقیما امکان که داره ارتباط برقرار کنه با آقای امام زمان علیه السلام، دستور از ایشون بگیره. این واقعه تاریخی رو شما ببینید خیلی عجیبه. امام زین العابدین علیه السلام این رو نقل میفرمایند، می‌فرمایند که بعد از فتح مکه وقتی پیامبر گرامی اسلام از مکه فاصله گرفتن، کسی رو در مکه منصوب فرمودن. فرمودن که ما این فرد رو به لحاظ صلاحیت‌هایی که داره اینجا منصوب می‌کنیم. و تو حکم ایشون برای مردم مکه یه حرف جالبی مطلب جالبی اومده. پیامبر گرامی اسلام فرمودن که ایشون هر حرفی بزنه با ما مشورت نخواهد کرد و این حرفو به شما خواهد زد و شما باید تبعیت کنید. ایشون به ما مراجعه نخواهد کرد از ما بپرسه نظرش درسته یا نه و شما واجب اطاعت بکنید. اینو برای چی پیامبر اکرم آوردن؟ بین مکه تا مدینه شاید یه هفته فاصله است. این یه هفته فاصله تا یه نفر مثلا ایشون یه دستوری داده تو مکه، شهر مکه به هم ریخته، مردم یه دفعه بلند میشن میگن آقا از کجا معلوم حرف شما حرف پیغمبره، شما که معصوم نیستی. حالا امیرالمومنین هم که ایشون نبودن، یه فرد عادی بودن. از کجا معلوم حرف شما درسته؟ بریم از پیغمبر بپرسیم. تا این یه هفته برن از پیامبر اکرم بپرسن و برگردن، شهر مکه به هم ریخته. لذا پیامبر گرامی اسلام شاید اولین ولی فقیه رو اونجا منصوب کردن. فرمودن آقا از ایشون تبعیت کنید، بنا هم نیست ایشون از من مشورت بگیره. یعنی شما دیگه حق ندارید بهش بگید آقا شما برو به نظر تو با پیامبر اکرم چک کن تا ما مطمئن بشیم، بعداً از شما تبعیت بکنیم. ببینید ثبات جامعه به هم می‌ریزه. مکه مگه چند نفر بودن مردمش؟ بنزه یک شهر خیلی کوچک امروزین ما. ولی این یه قاعده عقلیه، کسی که اونجا اداره کننده هست نباید دور زده بشه. بعد امام سجاد علیه السلام می‌فرماید در طول حیات مبارک پیامبر گرامی اسلام که ایشون اونجا حاکم بودن، که مدتش هم طولانی نبود، ایشون هر حکمی کرد در عبارت امام سجاد علیه السلام اومده که هیچ مشورتی با پیامبر اکرم نکرد. مشورت کردن با پیامبر اکرم معلومه که کار خوبیه، ولی اگر بنا باشه اداره شهر مختل بشه و بعضی ها مشروط بکنن تبعیت از این آقا رو به این که ما باید مطمئن بشیم این حرف شما همین الان حرف پیامبر اکرمه که تازه پشت پرده غیبت هم نیست حضرت، همین الان حاضره، مثلا یه شهر دیگه است، شهر بغلی مثل قم تا تهران مثلا، یه همچی فاصله مثلا در نظر بگیریم، بی ثباتی جامعه پدید میاد وقتی مردم اینو مشروط بدونن. حالا در اون زمان پیامبر گرامی اسلام خودشون تو مدینه، یه فردی رو تو مکه منصوب کردن، فران دور نزنید ایشون رو بیاد پیش من، ایشون هرچی گفت همونجا. بعضی ها الان میخوان ولی یه فقیه رو یا علما رو دور بزنن برن پیش امام زمان غائب، کدوم هر فرد عاقلی حرف اینا رو گوش میکنه؟ این دور زدن ها یه پدیده جدیدی نیستن و دور زدن یه امر نامعقولیه. هر کسی هر چقدر هم ظاهرش آدم ظاهر و صلاحی باشه بره طرف این دور زدن ها، ما میفهمیم از کمترین عقل برخوردار نیست، یا قدرت طلبه و فرصت طلبه، یا دچار بالاخره توهماتی شده.
خب فکر میکنم با این حالا اتفاقاتی که به خصوص تو این چند مدت، حالا البته شما میفهمید که واقعا جدید نیست، یعنی از قدیم هم بوده، شاید یه شکل شمایل جدیدی پیدا کرده باشه، خیلی مردم دوست دارن بشنون از اهل فنش که شما هم قطعا یکی از اونها هستین، که اصلا معیار و شاخصه‌ای که بشه از اون این انحراف و تشخیص داد چیه؟ چه شاخصه‌ای وجود داره که ما بفهمیم این انحراف، آیا هر کسی هر عقیده‌ای که حالا بیاد ورود بکنه تو این زمینه‌ها، حتی مثلا آدم متخصص تو این فن هم نباشه، نظرش به نوعی انحراف تلقی میشه؟
شاخص مهم برای تشخیص نه این نوع انحراف بلکه همه انحراف ها عقل انسانه. اگر کسی عقل خودش رو به کار نگیره، حتی با اطلاعات دینی هم بخواد به جنگ انحراف بره، دچار انحراف خواهد شد، چون یه دفعه گوشه ای از دین رو میگیره، گوشه ای از دین رو نخواهد گرفت. ولی آدم کلاه خودش رو قاضی قرار بده، عقلش رو بیاره وسط. مثلا یکی از شاخص‌های خصوصا آخرالزمان دشمنان اسلام هستند. اگر دیدیم یک کسی ادعای ارتباط مستقیم با حضرت داره، آثار این ادعای او و آثار حرکات او دشمن رو داره خوشحال می‌کنه، یا ثبات اجتماعی رو به هم می‌ریزه، عقل به انسان میگه هیچ وقت اسلامی هم چیزی رو نمی‌خواد، هیچ وقت آقای امام زمان علیه السلام هم چیزی رو نمیخواد، پس این ادعا باطله. عقل هست، اگر کسی نخواست از عقل خودش استفاده کنه،
مسئله اینجا پیش میاد. عقل، خب عقل هر فرد بر اساس اون معلوماتی که داره، داشته هایی که داره، تجاربی که داره متفاوته، سطحش درسته.
ببینید عقل در یک سری کلیاتی هیچ تفاوتی نمیتونه درش پیش بیاد. ما مثلا برای ادامه حیات یک جامعه به ثبات نیاز داریم، ثباتی که وقتی امام حسین علیه السلام قیام فرمودن، برای اینکه کسی فکر نکنه امام حسین ثبات جامعه رو به هم ریخته، در صدر وصیت نامه خودشون نوشتن انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. هنوز نفرمودن من میخوام امر به معروف نهی از منکر کنم، من هدفم مبارزه با ظلمه. قبل از این فرمودن انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، من نمیخوام جامعه رو به هم بریزم، چون بی ثبات کردن یک جامعه گناه بزرگیه. اینو کدوم عقل نمیتونه بفهمه؟ اهل کدوم مکتب، اهل کدوم دین باید باشه طرف که اینو نفهمه و اینو نپذیره؟ ثبات و صلابت یک جامعه رو کدوم عقلی اجازه میده که به هم بریزه؟ به چه قیمتی؟ تمام مصلحت هایی که انبیا و اولیاء الهی تحمل کردن به همین دلیل بوده. حضرت امیرالمومنین 25 سال خانه‌نشینی به همین دلیل داشتن، امام حسن مجتبی صلح رو به همین دلیل تحمل قبول کردن، و دیگر امامان ما قیام نکردن همه به همین دلیل هست. بعد یه دفعه ما بیایم بگیم عقل ما میگه ثبات اجتماعی مهم نیست؟ یا مثلا کدوم عقلی میگه شما دشمن تو بر خودت مسلط کن؟ همه عقل‌ها اینو میتونن بپذیرن. اینقدر هم دائره تفاوت سطوح عقل‌های انسان‌ها گسترده نیست که توی امهات و تو اصول و تو مسلمات نتونیم با هم دیگه توافق بکنیم، و الا اصلا انسان‌ها نمیتونن با هم گفتگو بکنن. دقت فرمودید؟ این عقل رو که من دارم عرض میکنم با گفتگوی کوتاه، با گفتگوی روشن و با تأملی اندک به اصطلاح میتونه به این نتیجه برسه که هیچ وقت آقای امام زمان که چه عرض بکنم در قرآن در دین ما تعلیماتی وجود نداره که بخواد این تعلیمات نتیجهش منجر به این بشه که مصالح عالی جامعه دینی مخدوش بشه. و این مسئله دور زدن یه چیزیست که عقلا آدم میتونه بفهمه. اون نامه پیامبر گرامی اسلام در حکم والیی که انتخاب کردن برای مکه معقول بودنش کاملا معلومه که آقا ایشون حاکم مکه است، بنا نیستش که بیاد هر دقیقه با من مشورت کنه. خب معلومه این به چه دلیله، نه به دلیل اینکه ایشون علم غیب داره، نه به دلیل اینکه این حاکم معصومه، به دلیل اینکه ثبات اجتماعی به هم
می‌ریزه. ولی خب قبول حتما دارید که میگم فکر می‌کنم یکی مونده به آخرین برنامه‌ای که اومدید اینجا از فتنه‌های جدید گفتیم فتنه‌های جدید در راه با رنگ و بوهای جدید. خب ببینید اینم میشه یه فتنه،
درسته؟
خب فتنه هم غبارآلوده، یعنی فقط هم خیلی هم ممکنه نتونن تشخیص بدن تو این حالت غبارآلود، فقط بشینن به عقلشون رجوع بکنن، خیلی از گفته های اون طرف شاید با محاسبات اونها منطبق هستن در بیاد.
درسته.
یه سری شاخص ها به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه، اونجاست که نقش کلیدی اهل فن فکر میکنم بروز میکنه که یه سری جمل میگیم، ما حالا میگیم تو خبرمون توی برنامه‌سازی میگیم جملات کلیدی، جملات طلایی یا حرف‌های طلایی به ما بدن.
حالا من یه حرف طلایی خدمت شما تقدیم کنم. اولا اینجور در اینجور فتنه ها در اون فضای غبارآلود جریان های انحرافی فقط آدمای لایق خودشونو میبرن. شما خیالتون راحت باشه،
نمیشه خیال همچنان راحت بشه.
خود تو قرآن همین سه صد رو داره، میفرماید ابلیس برو مردم منحرف کن، فقط اونایی که آدم های شایسته نیستن به سمتت میان، خلایق هرچه لایق. این از اونجا گفته شده. ببینید دیگه ما نمیتونیم بیشتر از اون که بیشتر از خدا دلسوز مردم که باشیم، که خداوند متعال از پیامبر اکرم مردم رو بیشتر دوست داره. پیامبر اکرم از
اینه خدا
نه سرنوشت محتومه، طرف خودشو داره به خوابی میزنه، طرف خودشو داره به خرابی میزنه. این بهانه برای انحراف نباشه، باور بفرمایید یه بهانه دیگه پیدا میکنه منحرف بشه. این نکته اول، نکته کلیدی و طلایی. هر کی در جریان غبارآلود فتنه های آخرالزمان منحرف بشه، اون خودش یه طوریش میشده. این یه کمی روحیه ما رو باید آرامش بده. این یه نکته. یه روایت هم بخونم. کسی از امام صادق علیه السلام پرسید که آقا در فتنه های آخرالزمان ما چیکار کنیم؟ یه وقت مبادا گمراه بشیم. حضرت پایین پرده خیمه رو بالا زد، آفتاب اومد تو. ظاهرا در منا بودن حضرت. بعد فرمود این چیه؟ گفت آفتابه. حضرت فرمود اشتباه نمی‌کنی؟ گفت نه آفتابه دیگه. گفت حتما اشتباه نمی‌کنی؟ گفت نه دیگه این آفتابه دیگه. فرمود در فتنه های آخرالزمان حق برای دوستان ما اینقدر آشکاره. لذا اگر شما ببینید کسی اومد با یک ادعای ارتباط با حضرت منحرف شد، اولا قلبتون آروم باشه که خودش مشکلی پیدا میکنه، ثانیا قلبتون آروم باشه. هر کی ذره ای از عقل، ذره که حالا مقدار قابل اعتنایی از عقل برخوردار باشه میتونه عبور کنه. و بعد ملاک های بعدی هم هست که آدم میتونه صحبت کنه. یک، ثبات اجتماعی و مصالح عالی جامعه اسلامی. دوم، خوشحالی دشمن. امام رضا علیه السلام فرمود فتنه هایی که در بین دوستان ما پدید میاد که شدیدتر از دجال هست، یکی از شاخصاش دوستی کردن با دشمنان ماست. شاخص دیگرش رو امام رضا علیه السلام فرمود در فتنه های آخرالزمان دشمنی کردن با دوستان ماست. جالبه بعضی تو این فتنه ها گیر میکنن، بعد با آدم های خوب دشمن میشن. میگیم این آدم خوبیه، هیچ دلیلی هیچ کسی بر بدی او پیدا نکرده. میگه از چشم من افتاده، از دل من افتاده. آقا مگه دل تو هرزه است که همجوری بیفته؟ آدم خوب از چشم تو بیفته، از دل تو بیفته، تو مشکل اساسی پیش خدا پیدا میکنی. این شاخصه. حالا کسی میخواد به این شاخص اعتنا نکنه، بعضی یه دفعه دلبسته یه کسی میشن. خب حالا گیریم اشتباه کردی در دلبستگی به ایشون، بعد در اثر این دلبستگی داری دشمن رو شاد میکنی، بگیم بیخیال. جامعه رو نابود میکنی، بگیم بیخیال. به دوستان خدا رو که خودت هم هیچ دلیل نداری برای اینکه اون آدم های بدی شده باشن، اونها رو داری باهاشون بدی میکنی، بگیم بی خیال. خب پس با چه ملاکی دیگه باید صحبت بکنیم؟ این سه شاخصه بسیار مهم در آخر الزمان واقعا نجات دهنده هستن. نکته بعدی هم اینه که اگر کسی معلومات دینیش به صورتی جامع باشه و بتونه یه قسمتی از دین رو گرفت، یه قسمت دیگر رو ترک نکنه. اینجاست که باید برن آموزش ببینن افراد. یه وقت یه مفهومی رو گرفت، یه مفهوم دیگه رو ترک نکنه. اینا رو نه تنها جامع باشه، بلکه اولویت‌ها رو هم بین اینها در نظر بگیره، که اینجا یه مقدار مربی و معلم میخواد دیگه، اینجا شاید عقل تنهایی کفایت نکنه، کمی علمم لازم داره، قطعا نجات پیدا خواهد کرد.
من قطعا که من در مقابل شما ها و علم علوم شما و امثال شما ضعیف هستم، ولی خب بعضی از چیزا رو بالاخره به عنوان جوون، حالا نماینده جوونا که نمیشه، به عنوان جوون باید خودم حذف بکنم. حالا سعی میکنم که هر چی ابهام داشته باشم بپرسم. یکی از دوستان خوب شما پشت خط ما سجاد الاسلام مسعود حاج آقای مهدی طاهر، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. حاج آقای طاهر سلام. صدامو ندارن آقای طاهر؟ حاج آقای طاهر سلام عرض کردم. بس صداشون قطع شد. خب تا آقای طاهر به ما بپیوندن، حالا من نمیخوام خیلی روی این متمرکز بشیم، چون بحثای دیگه‌ای هم هست که باید بهش بپردازیم، اما خیلی مقام معظم و رهبری سر همین فتنه 88 به روشنگری تاکید میکردن که توی محیط فتنه افرادی که بیان و روشنگری بکنن. آیا تو همین زمینه که حالا ازش به عنوانش فتنه جدید یاد میشه، گرچه رنگهای گذشتش بودن تو جامعه، آیا واقعا روشنگری به اندازه کافی میشه آقای پناهیان؟ یا سخته؟ یعنی صحبت کردن برای آدم ها سخته به عنوان مصداق آوردن یا همین شاخصهایی که شما میگید آوردن سخته؟
ببینید اساسا در آغاز شکل گیری هر انحرافی نمیشه سنگین برخورد کرد. سازمان مجاهدین خلق از قبل از انقلاب انحرافشون معلوم بود. بعد از انقلاب اومدن کاندیدا معرفی کردن برای مجلس، یه نفرشون هم حتی تو مجلس رفت. یک سال هم گذشت تا بالاخره اومدن شروع کردن به کشتار و اون موقع انحرافشون پیدا شد. دقیقاً یک سال بعد از پیروزی انقلاب بود که امام توی صحبت‌هاشون دیگه شروع کردن با اشاره جریان منافقین رو علیهشون صحبت کردن و مسئولین کم کم شروع کردن علیهشون صحبت کردن. من فکر میکنم الان قدرت روشنگری در جامعه ما خیلی افزایش پیدا کرده، سرعت اتفاقها هم به همین دلیل افزایش پیدا کرده. زیاد من جای نگرانی نمیبینم. ما الحمدلله با این جوانایی که داریم، با این فضلا و خوبانی که تو جامعهمون هستن تو رده‌های مختلف، حالا ممکنه هم طلبه نباشن، از معلم گرفته تا دانشجو، با این دانشجوهای روشنی که داریم، نه فقط طلبه ها، فکر میکنم انشالله جامعه ما آمادگی برخورد با هر فتنه ای رو داره. ولی یه چیزی رو قول نمیدم، ریزش ها رو ما نمیتونیم قول بدیم که وجود نداشته باشه. بله میتونه کم بشه این ریزش ها، منتها طبیعتا بالاخره یه عده ای دنبال بهانه میگرده دلشون برای این که فرار بکنن از مسیر حق. این نباید این کار بکنیم. حضرت زهرای اطهر یه سخنی به مردم مدینه فرمودن: ای معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل المغزیت على الفعل القبیح الخاسر. ای مردمی که دو ویژگی دارید، با سرعت سراغ سخن باطل میرید. آقا سخن حق بشنوه یواش میره، سخن باطل بشنوه سریع میره. بعضی روحیهشون اینجوریه. شما این کافیه کوچکترین سخن باطلی بشنوه تو هوا اینو میقاپه، میگه آه ببین نگفتم، دلش متمایله، این فکر نمی کنه برای رفتن به سمت باطل. اینو حضرت زهرا در ارتباط با خصلت مردم مدینه زمان خودشون می فرمان: المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر. بعد شما یه فعلی که داره ضربه میزنه ندیده میگیرید. فعل القبیح الخاسر، خاسر یعنی ضربه میزنه، ضرر میزنه. حالا فعل قبیح آدم چشم پوشی کنه ابی نداره، میگیم بزرگواره، برای یکی دو تا رفتار بعد چشم پوشی کرده. ولی فعل قبیحی که ضرر بزنه چرا شما دارید چشم پوشی میکنید؟ اینا رو دیگه نمیشه بیدار کرد، اینا خودشون رو به خواب زدن. ما در جریان فتنه ها و همین اتفاقی که الان داره میفته و اتفاقی که در آینده خواهد بود، باید این هوشیاری رو مدام بدیم. هر چی میریم به سمت ظهور، فتنه ها درون دینی تر میشه، از جانب آدم‌های هرچه مدعی‌تر، مدعی اسلام، مدعی معنویت، این فتنه ها بروز و ظهور پیدا خواهد کرد. ظاهر این فتنه ها و شعارهای این فتنه ها شعارهای جذابی خواهد بود. ما اینا رو هی باید بگیم و مطمئن نباشیم وعده پیامبر اکرم رو، وعده پیامبر گرامی اسلام که فرمودن که فتنه های آخرالزمان رو ناراحت نباشید، این فتنه ها منافقین رو لو میده، فضا غبارآلود میشه، ولی این غبار به سرعت پایین مینشینه. شاید هم به مدد همین جوانهای روشن و اهل فضلی است که در جامعه وجود دارند و روشنگری میکنند.
یه مطلبی که منم خواستم از آقای طاهب بپرسیم که نمیدونم ارتباط برقرار نشد نه دوستا؟ ارتباط هنوز برقرار نیست با آقای طاهب؟ خب خواستم بپرسیم این بحث تطبیق بود، تطبیق افراد با اون برخی از اون روایاتی که حالا نقل میشه. هفته پیش رهبران معظم انقلاب خیلی تاکید ویژه‌ای داشتن که اصلا در مورد اشخاص این کار غلط و منحرف کننده است. و خب چندی پیش هم داشتیم قضیه سی دی که خب بحث‌هایی رو به پا کرد سر همین تطبیقش. اما یه سوال اینجا پیش میاد، آیا تطبیق شرایط هم با اون شرایط ظهور در واقع همین حکم رو داره؟ یعنی یه کار منحرف کننده است یا میشه از اون برای امیدواری دادن به مردم استفاده کرد؟
مسلماً شرایط عمومی ظهور رو ما باید همیشه به روشنگری در اون زمینه‌ها بپردازیم، چون اونا تکلیف آور هستن. ولی تطبیق اشخاص و حوادث خاص تکلیف آور نیستن، به همین دلیل بی ارزشن، تازه اگر درست باشن. کار خیلی پیچیده‌ایه. مثلا میگن یه کسی اگر نامش عبدالله باشه، در فلان جا باشه، این فوت بکنه دیگه ظهور نزدیک میشه. خب این چه تکلیفی برای من میاره؟ آیا من باید برم اون عبدالله رو مرحوم بکنم، یعنی کمک کنم مرحوم بشه؟ هیچ تکلیفی برای من ایجاد نمیشه. حالا من تشخیص بدم این عبدالله همون عبداللهی یا نه، که کار پیچیده‌ای هست و مهمتر از پیچیده بودنش بستر انحراف هاست، بستر ادعا هاست. درسته؟ این حوادث و اشخاص و نکات جزئی جز اون موارد بسیار در آستانه ظهور که دیگه محقق میشه، اونها رو ما اگه به سمتش بریم از تکلیفمون باز میمونیم. ما رو آموزش دادن که ما فرزند تکلیف باشیم. حضرت امام فرمود ما حتی به نتیجه هم کاری نداریم، ما وظیفمون چیه اونو بشناسیم. خداوند متعال اگه بخواد به یه قومی، به یه فردی محبت بکنه، تکلیفش رو بهش نشون میده. ما که برای تفرج نیومدیم تو این دنیا. و حضرت هم مهمترین چیزی که لازم دارن یه عده انسان‌های عمل کننده به تکلیفن. شرایط عمومی ظهور برای ما تکلیف آور هستن و از این جهت هست که ما هم میتونیم و باید به شرایط عمومی ظهور توجه کنیم. مقاومت در مقابل ظلم مقدمه چینی برای ظهور حضرته. هر چی ما بیشتر مقاومت خوب بکنیم، این خود به خود یعنی علامت ظهور. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یک کلام میفرمودن، سال 61 ظاهرا بود، عید سال 60 یا 61، 61 بود احتمالا، فرمودن این جوانها که دلهاشون منقلب شده، این دلها رو خدا منقلب کرده که شهادت طلب شدن، این از علائم ظهور است. حالا اون وقتی که فرمودن از علائم ظهور است، یعنی این فردا ظهور محقق خواهد شد، ته 10 سال آینده ظهور محقق شد خواهد شد. یعنی اینو تسهیل کننده شرایط ظهوره. مقام معظم رهبری بارها در سخنانشون و پیام‌های بویژه برای حج این گونه مژده‌ها رو برای ظهور دادن که اگر جوان‌های امت اسلامی، یه بار در یکی از کلماتشون شبیه به این مضامین بود، بلندشن پیریزی بکنن تمدن اسلامی رو، اون هویت اسلامی خودشون رو درک کنن و ارزش‌های وجودی خودشون رو بفهمن، اعتماد به نفس پیدا بکنن، در مقابل استکبار بایستن، دیگه پیریزی اون تمدن موعود دور نخواهد بود. اینا اون شرایط عمومیه که ما هم باید برش تاکید بکنیم، هم دیدن این شرایط عمومی واقعا امیدوار کننده است و اینو در کلمات امام و مقام معظم رهبری هم زیاد می‌بینیم.
حالا یه مسئله دیگه که در واقع داشتم، نشستی داشتید شما با یه سری از علما و خدای طاهب بودن، آقای قائم مقامی بود، در مورد همین سیدی که بود صحبت داشت میشد، آقای طایبی چیز اشاره‌ای کردن که زنده نگه داشتن انتظار تو باب ظهور خیلی مهمه. سر اینم تاکید شده که روی همین مسئله هم که برید به فقها و علما مراجعه بکنید برای همین زنده نگه داشتن. یکی از رگه‌هایی که تو این جریان، حالا بگیم اخیر بگیم جدید هر چی، می‌بینیم یه فاصله است که انگار می‌خواد اتفاق بیفته بین فقها و علما با مردم، یا یک اراده‌ای که پشت صحنه اون وجود داره. آیا واقعا چنین چیزی هست؟
ممکنه. بالاخره دشمن ما یا دوستان نادان هر موقع این فرصت رو پیدا بکنن که کوچکترین فاصله رو از همون قاعده دور زدن بتونن ایجاد کنن بین عالمان دینی و تعلیمات دینی مردم، این کار رو خواهند کرد. ما اگر مثلا تو همون سیدی تماما استناد می‌دیدیم می‌شد که به سخنان علما، نه اونم بعضی از سخنان شاذ و نادری که احیانا خودش هم مثلا فرد برگرده بگه نه من اینجوری نگفتم، همه صحبت منو پخش نکردی، نمیدونم
مثلا خودش هم اگه بخشایشو گذاشته بودن
بله اون جزئیات رو. مثلا آدم ممکنه بیاد یه حرفی رو بزنه اراده تبلیغی نداشته باشه، یه جایی اصلا اراده نداره اینو بگه، به عنوان یه نقل قول داره یه جایی یه چیزی مطرح میکنه. الان هم دیگه رسانه ها میرن اون حرفای پس در پستوی افراد رو میگیرن،
تقطیع میکنن،
بعد میان تقطیع هم میکنن، بعد ترویج میکنن، بعد یه مسائلی به وجود میاد که چهره یه چهره دیگه ای میشه، بعد کنارش هم ممکن چهار حرف ضعیف دیگه گذاشته بشه. نه، اون حرفایی که علما اراده جدی دارن که صریحا به مردم بگن، مطمئن باشید هر سیدی درباره ظهور با ابتناع به این نوع از سخنان علما باشه تفحص ویژه نمیخواد. این حتما سیدیه نه تنها انحرافی نخواهد بود، روشنگرانه خواهد بود و راه انسان رو باز میکنه. کما اینکه بین علما هستن بعضی از مراجع تقلید فعلی هی بحث میکنن در تحت عبارات خیلی روشنی که مژده میدن به مردم انشاءالله ظهور نزدیک. این انشاءاللهی که داریم میگیم به عنوان امید، به این عنوان که
دیگه حالا همین امیدی که دارید میگید وقتی بگیم حالا همین امیدواری رو بین مردم، خب بعد از یه مدتی بگذره این باعث یأس نمیشه؟
اولا اگر موجب یأس شد اشکال نداره، چون اصلا فرج بعد از یأس اتفاق میفته، مکرر در روایات فرمودن که فرج بعد از یأسه. این یک نکته. در ثانی اساسا اگر کسی بخواد امیدوار بشه به نزدیک بودن ظهور بعد مایوس بشه، خود ایمان او مشکل داره. ما این امتحان رو در زمان حضرت نوح دیدیم که خدا وعده میکرد فرج رو، بعد 7 سال عقب مینداخت، بعد چند بار عقب انداخت یه عده‌ای بریدن از حضرت نوح. خود این امتحانه، اونا باید مایوس بشیم. علما ما از قدیم از زمان سید ابن طاووس اونجا امیدوار بودن به فرج قریب. اصلا امید به فرج قریب داشتن دستوری است که به ما داده شده بنابر برخی از روایات که حالا زیاده بحثش در این بحث در این زمینه زیاده. مثلا شما الان احتمال میدید که ظهور کی باشه؟ سوال غلطی من دارم میپرسم، ولی از هر کسی بپرسید مثلا نزدیکترینش ممکنه که بگه که سوال غلطه، جوابش هم غلطه. اینو برای تبلیغ نمیگم، برای یک محاسبه تا یک روایتی رو معرفی کنم. از یک کسی بپرسید که آقا ظهور رو تو تقریبا احتمال میدی کی باشه؟ بگه حدود 1 سال دیگه، امسال دیگه بعید میدونم. خب باید بگیم حرف ایشون غلطه. چرا؟ چون در روایت داره مکرر فرمودن خدا امر فرج رو 1 شبه اصلاح میکنه. چرا 1 سال علکی عقب انداختی؟ پس تو باید همیشه مترقب باشی. ترقب که مقام معظم رهبری هم فرمودن، انتظار یعنی یک آماده باشه 100% که خب اگر حالا فردا شب نشد، سال بعد نشد، 10 سال دیگه نشد، این آمادگی از بین نره. خود این امتحانه که شما رو امیدوار بکنن. امیدوار به معنای آماده، یک تهیؤ روحی وجود واقعا داشته باشه، آمادگی داشته باشه، بعد هرچی هم تأخیر افتاد تو مایوس نشی. اصلا خود این امتحانه، خود این فضیلت انتظاره.
خب جهت کارهامون، فعالیتهامون توی موضوع انتظار باید مبتنی بر علائم ظهور باشه یا زمینه سازی ظهور یا هر دوی؟
نه، ما بعضی وقتا ممکنه یکی از علائم ظهور رو ببینیم که گفته شده است که این علائم از علائم نزدیک بودن ظهوره، بعد دیگه عمرها بگذره و واقعا این علامت درست باشه ظهور محقق نشه. به دلایل مختلف ظهور به تأخیر بیفته. نمیخوام الان وارد بحثش بشم. صرف بودن علامت تازه اگر ما بتونیم تشخیص بدیم نزدیک کننده ظهور نیست و تعیین کننده دقیق وقت ظهور نیست. اکثر علائم اینجوری هستند، جز یکی دو سه تا علائم بسیار نادر. علائم ظهور رو نباید بهش تأکید کرد، حتی اگر درست باشه، حتی اگر بعد از تحققش باشه. ما باید بریم سراغ زمینه سازی ظهور. زمینه سازی ظهور رو که انجام میدیم بیشتر میتونیم بهش اتکا بکنیم که ما میدونیم ظهور انشاءالله نزدیکه، چون آمادگی پدید اومده. حالا ما برگردیم به خودمون نگاه کنیم، ما آماده ایم واقعا؟ جامعه ما آماده است؟ الان جامعه ما جامعه شیعیه دیگه. یه بار ما گفتیم یه حرفی رو سیاسیون خوششون نیومد، یعنی بعضیاشون از من انتقاد کردن، حالا حتما خیلیاشون هم خوششون اومد. ما الان رقم نمایندگان مجلسمون داره میرسه به 305 تا 370 اینا، به 313 نفر. حالا ما دو سه نفرش هم تخفیف میدیم، یه چند نفرش هم از باب برادران اقلیت و اینها مثلا تخفیف بدیم. خب ما واقعا، من به همه نمایندگان محترم مجلس احترام میگذارم، به همه به اصطلاح مسئولین، وزرا، استاندارا احترام میذارم. ما خودمون آدم کمتری هستیم، شایستگی نداشتیم که بیم تو این عرصه ها خدمت کنیم. یه وقت نمیخوایم کنار گود بشینیم یه حرفایی بزنیم، ولی واقعش اساره های این ملت، مردم ما که دارن مسئولین رو میبینن، اینا در حد 313 نفر اصحاب حضرت هستن نیستن؟ اینا این سوال جدیه. ما هر موقع تونستیم بگیم واقعا شایسته ترین ها از نظر ایمان و تقوا بر مسند ها نشستن. ببینید، من نمیخوام حرف سیاسی مطرح کنم، من نمیخوام حرف چالش برانگیز تو عرصه سیاسی بگم، ولی واقع بین باشیم. آمادگی یعنی این.
و یه دقیقه وقت داریم، دو دقیقه. سوال آخرم، حالا شاید تکرار و مکررات باشه ولی مهمه، اونم برای همین مقابله با جریان انحرافی امروزی که به خصوص تو این بحث مطرح میشه، ما فکر میکنید که چطور باید حرکت بکنیم و چطور جامعهمون میتونه در مقابل اون واکسینه بشه؟ یعنی همون شاخصه است که البته بازم شما میگید عقل، ولی اگه بخواید توی عبارت محدودتر بگید.
حالا توی عبارت دیگه بگم، شما یک گفتگوی عاقلانه و یک گفتگوی منطقی رو باید در رسانه به مردم آموزش بدید. مثلا بنده هم اگر رفتم بالای منبر باید این کارو بکنم. مثلا من اگه برم بالای منبر اعتقادات مردم رو بر خواب و رؤیای هر چند صادقه ابتنا بدم، خب یکی دیگه هم میاد یه خواب دیگه میبینه، یه جای دیگه میبره مردمو. اگر ما منطقی صحبت بکنیم، اگر ما شیوه های منطقی گفتگو کردن، منطقی استدلال کردن رو یاد بدیم به مردم، مطمئن باشیم مردم ما در این زمینه
همون روشنگری که خود حضرت
بله باید. یعنی روش‌های گفت تفکر منطقی رو باید در جامعه افزایش داد. شما در هر برنامه‌ای زحمتی که می‌کشید، یکی از زحمتاتون اینه که حرف درست بزنید، اما یکی از زحمتاتون این باشه که همیشه تفکر منطقی رو راهش رو افزایش بدید، راه عمومیش بکنید، همه بتونن تفکر منطقی بکنن.
خیلی سپاسگزارم. آقا خیلی محبت کردید. خیلی استفاده کردید. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. از هفته بعد اینکه به ما اطلاع دادن دوباره ما پنجشنبه شب ها ساعت 22:30 ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. منتظر دیدگان محترم و گران سنگ شما هم خواهیم بود. الهی حجاب ها از راه بردار و ما را به ما مگذار. برحمتک یا عزیز و یا غفار. التماس دعا خدا نگهدار.